تشکر میکنم. خب عرض کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب هر از چند وقتی اوضاع احوال طوری میشه که لاجرم جلسه رو غیر حضوریش میکنیم، ولی ما مقاومت میکنیم همچنان که هیچ وقت انشاءالله درس رو تعطیل نکنیم حد الامکان و یسر انشاءالله. از صحبت که بحثی که داشتیم میکردیم راجع به دسته سوم از مواصفات بود، اعتبار قدرات فکریه و جسمیه. دوستان استحضار دارن که قدرات جسمیه رو مطرح کردن، غالبا ما در واقع این رو به قدرات فکریه و جسمیه تعمیم دادیم و توجه هم داریم که قدرات فکریه و جسمی غیر از اون دسته قبلیه که در واقع اونجا ما از مهارت‌ها بحث کردیم، از اصطلاع و تزلع بحث کردیم، آگاهی‌های فنی بود اون که بحث شد و در این دسته البته ما از توانایی های فکری و توانایی های جسمی داریم سخن میگیم. بعضی آیات رو جلسه گذشته مطرح کردیم که میتوان به اون آیات تمسک کرد و بعضی از اونها رو هم به تفصیل تقریب و تقریر کردیم. دلالت آیات اگر نه همه گیبر در حد اعلا از نظر این که مثلا اشتراط قطعی تلقی بشه یا حد اعلای از اون وصف قدرت فکری و جسمی رو اثبات کنه، ولی تعدادی از آیات به طور قاطع و صریح بر این مدعا دلالت داشت و در کتاب ادله قرآنی مشکلی نداشت. در خصوص روایات هم وضعیت کمابیش همینطوره، ولی خب در روایات ما اضافه بر دلالت مسئله وساقت رو هم باید حل کنیم که خب بعضی از روایات که نقل خواهیم کرد به لحاظ وساقت یعنی سند خیلی قابل تکیه نیستن، ولی بعضی دیگه هم چرا سندشون درسته صحیحه. در مجموع به لحاظ وساقت بعضی روایات موثقند، به سلام موثقه هستند و به لحاظ دلالت اکثرشون میتوانند دلالت داشته باشند که نمونه‌هایی از اونها رو خواهیم خوند، ولی در مجموع روایات داله بر مدعا زیاده. به نتیجه وقتی انبوهی از روایات رو ما در اختیار داریم، ولو اینکه بعضی از اونها به لحاظ سندی دچار مشکل باشند، در این که در میان اونها روایات دارای اسناد صحیح و یا موثق لااقل وجود داره، در کل مدعا اثبات میشه. در اینجور محورها عناوینم که قبلا هم عرض کردیم ما دنبال اثبات عنوان و اون گروه از صفاتیم، نه یک یک مواصفات دونه دونه. مثلا ما دلیل داشته باشیم، باید مثلا گوشش باید سالم و قوی باشه، سمعش، چشمش، دونه دونه، زبانش، حتی داریم بعضی رو باید تو این زمینه ها هم، یا مثلا دستش باید خیلی نیرومند باشه، پاش باید نیرومند باشه، اینطوری مورد به مورد هم لازم نیست و همین که روایت اینجوری نداریم. ولی در کل اینکه اون قدرت مورد نیاز برای تدبیر مدن و تمشیت شؤون، لازمی این مقدار رو از مجموع روایات به راحتی میتوان استفاده کرد. حالا من بعضی از این روایات رو از کنم خدمت شریفتون که عرض میکنم، عرض میشه که میشه این روایات رو هم به نحوی دستبندی هم کرد، به صورتی با اگر دقت کنیم اینها میتونیم یه جور طبقه بندی به لحاظ وساقت و دستبندی به لحاظ دلالت انجام بدیم. روایت اولی که از صحبت که مطرح میکنیم، روایتی است که در احتجاج مرحوم طبرسی اوورده با این از حضرت امیر سلام علیه هست که امیران السلام با این بیانات بفرمانی که انا اولا به رسول الله حیان و میتان صلوات الله السلام علیهما و آلهما و انا وسیه و وزیره و مستودع سره و علمه و انا الصدیق الاکبر و الفاروق الاعظم اول من آمن بهی و صدقه و احسنکم بلاء فی جهاد المشرکین و اعرفکم بالکتاب و سنه و افقهکم فی الدین و اعلمکم به عواقب الامور و اذربکم لسانن و اثبتکم جنانن. خب اینجا ویژگی های رو حضرت، ویژگی های منحصر به فردی رو که مخصوص خود امیرالمومنین در میان بشریت ذکر فرمودن که من خب نزدیکترین مردم به پیامبرم در زمان حیات و بعد ممات ایشون و داماد ایشون بودم، تربیت یافته دامن ایشون بودم، به هر حال ویژگی های خاص اون حضرت. من وسیع او بودم، من وزیر و کمککار بودم، همیشه همیشه میدید من در کنار اون بزرگوار بودم. در همون دوران نبوتش من وزیر او بودم، سر و علمش رو به من سپرده است. من در واقع باب مدینة العلمم به تعبیری، و تعبیر مثل انا صدیق الاکبر و فاروق الاعظم، من بزرگترین راستگویانم و شاخص تفکیک بین حق و باطلم، بزرگترین شاخص تفکیک حق و باطل هستم. من اول کسی هم که به او ایمان آوردم و او تصدیق کردم. این که مشهور است که از حضرت خدیجه کبری سلام علیها اول کسی است که به حضرت ایمان آورده، با این عبارت امیرالمومنین داری تأمل قرار میگه این مطلب مشهور. حالا شاید این که از خدیجه سلام علیها اول ایمان آورنده از میان زنان قطعا هست، اول ایمان آورنده به این اعتبار که به هر حال در حضرت امیر در سنین ما قبل بلوغشون به رسول خدا ایمان آوردن، نه در سن تکلیف. از خدیجه در سن تکلیف اول کسی که ایمان آورد و نماز خواند، چون نماز برش واجب بود. به این جهات شاید بشود گفت که از خدیجه اول ایمان آورنده است، ولی شاید امیر المؤمنین علیه السلام به اعتبار پیشرفت، به تعبیر سادش بگیم فکری و فهمی و تشخیصی، جلوتر از خدیجه مؤمن شده بوده و از خدیجه رون حب و علقه و علاقهی که به رسول خدا صلی الله علیه وسلم پیدا کرد داشته، و شاید خب از این جهت در حال قبل از امیرالمومنین در واقع این علقه رو و این گره رو زده بوده، دلش رو گره زده بوده به رسول خدا، چون با رسول خدا ازدواج کرد و قهرن خب معاشرتش با رسول بیشتر و جلوتر از امیرالمومنین علیه السلام بوده. اون علقه و علاقه و اون یه نوع اعتقاد باطنی به مثلا عظمت و بزرگواری رسول خدا، اینا شاید مراد باشه، ولی این عبارت صریحه که من اول کسم، اول من آمنه به و صدقه، ایمان آوردم و ایمانم بر اساس درکم بوده، تصدیق کردم. و احسنکم بلا انفی جهاد المشرکین، و من در جهادها از همه شما بهتر مقاومت کردم، استادی کردم. و عرفکم بالکتاب و سنت، کتاب و سنت رو بهتر از همه تو میشناسم و افقه شما هستن در دین. و از اینجا شاهد مثال ما این سفقه است. و اعلمکم به عواقب الامور، من میتونم پیش بینی کنم عواقب امور رو از شما اعلمم. حالا ممکنه کسی اینو حمل کنه برای اینکه ملاهم و پیشگویی ها مثلا پیش منه، دست منه، مثلا اون چی که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم یاد من داده، من میدونم این حوادث که پیش خواهد آمد، اون بزرگوار به من گفته که بعد از این حوادث چه رو خواهد داد. مثلا فرض فرمید حضرت فرموده به من که من وقتی به خلافت رسمی نائل بشم، مثلا فرض کنید سه جنگ بزرگ پیش میاد، مثلا چون که گفته شده شهادت من رو اون بزرگوار پیش بینی فرموده، مثلا به اعتبار تعلیم پیامبر، یا نه خود من، خود من اعلمم به عواقب امور، من از طرق غیر متعارف به عواقب امور آگاهی دارم. یا احتمال سوم بگیم نخیر، که احتمال سوم میشه مورد شاهد ما، که من به ذکاوت، به هوشمندی، به فطانت، به قوت فکر پیش بینی میکنم عواقب کارها رو. اگر این احتمال سوم باشه که ظاهر امرم همینه، چون عموم اوصافی رو که به ویژگی هایی که حضرت برشمرده از قسم غیر متعارف نیست هیچ کدوم، هم از قسم متعارف از این توانایی هاست. افقه حکم نه به شکل غیر متعارف، به هم طریق متعارف من افقه از شما هستم. اعرفم به کتاب سنت نه از طریق کرامت و اعجاز و معنویت و امثال اینها، بلکه به از طریق همون متعارف، چون من در کنار پیامبر بودم، تمام آیات که نازل بود میشد من در محضر اون بزرگوار بودم، کلمات ساده به آینده و به اصطلاح پیامدهای امور هستم. و اعربکم لسانا، کمون که هم صدر و به اصطلاح وسط و این روایت داله بر این جهت متعارف بودن، زیدش هم همینطور. و اعربکم لسانا، من اعربم منطقم، طلیق اللسانم، من از فصاحت و بلاغت بالا برخوردار هستم، من این توانایی رو دارم به لحاظ دوچار تشویش نمی شوم، همواره ثابتم، درونم ثابت است. اینا خب ویژگی هایی است که حکایت از یک توانایی ها و قدراتی میکنه که اینا رو برای ولایت نیاز داریم، اینها لازم است که در ولی امر باشه. و اگر ولی امر باشه که نتونه آینده ها رو پیش بینی کنه و اگر نتونه سخنش رو به مخاطب منتقل کنه، اگر دل متزلزل و مشوشی داشته باشه، این نمیتونه ولایت کنه، این نمیتونه تمشیت کنه، این نمیتونه تدبیر کنه امور رو. اینها لازم است و اون بزرگوار این تعابیر رو در واقع راجع به خودشون مطرح میفرمان. فی الجمله میشه از این استفاده کرد، به خصوص اینکه همگی با تعابیر افعال و تفصیلی آمده و افعال و تفصیل هم اضافه شده به ضمائر جمع، که ضمائر جمع هم به اصطلاح خطابش به کل مسلمان ها یا لاقل کل اصحاب یا مدعیان خلافته. در هر حال این به این معناست که من از همه شما برترم، یعنی حد اقل قدرت رو فقط بیان نمی کنه این روایت، بلکه حد اکثر قدرت رو داره بیان میکنه. من توانا هستم در این جهاد، نه توانای عادی که ممکنه مثلا کسی دیگه هم در حد من بین شما وجود داشته باشه، یا یه وقت مثلا دیگری از منم دارم اونم داشته باشه یکم بیشتر، و از من مثلا در این جهاد برتر باشه. نه، بلکه برعکس، من در این جهاد از همه شما برترم و من اون حد اعلای این قدرات رو، قدرات فکری و جسمی رو دارم. اعلم به عواقبم به لحاظ فکری، ادرب هستم لسانن به لحاظ جسمی، اسفت هستم جنانن به لحاظ درونی و قلبی و حواس به اصطلاح باطنی. در این جهاد از همه شما بالاترم، یعنی در واقع استدلال به این که من چون بالاترم. یه وقت میگیم آقا من این توانایی ها رو دارم که خب علم به عواقب دارم، تلیق اللسانم و ثابت الجنانم. یه وقت اینجور میگه خب دیگرانی هم ممکن باشد، اما وقتی میگه خیر، من اعلمم به قیامت ها، من اضربم لسانم، من اثبتم جنانم، من مرتبه بالا رو دارم. گویا سمیر به لحاظ ظواهر دیگه، حالا امیرالمومنین علیه السلام که منصوب رسول خداست و ولایت از قبل خدا متعال هست، نیاز به این مسائل نیست، ولی اون بزرگوار ناچار بوده که چنین استدلال کنه. ولی خب این استدلالش تولید قاعده میکنه، در واقع قاعده ای رو داره اون بزرگوار گویی القا میفرمود که من بالاترینم، پس در واقع بالاترین میتواند شرط به اصطلاح تلقی بشه. در هر حال اجمالا این روایت بر این مدعا و موضوع بحث میتونه دلالت کنه. این یه روایت. روایت دیگری که باز داریم، قبلا این روایت رو خوندیم، معروفه و از کلمات از تعمیر در نهج البلاغه است. اونجا در اون بخش اصطلاح و در واقع مهارت ها و اینها بحث رو مطرح کردیم، به این روایت، به اون فقره که الان اشاره میکنیم تمسک کردیم. اونجا هم یه تردیدهایی داشتیم که الان همونها رو اشاره میکنیم. این که ایها الناس ان حق الناس بها والامر اقواهم علی و اعلاهم به امر الله فی. در اینجا در واقع این اقواییت رو در اون اصطلاع و تزلع در مهارت های مورد نیاز و آشنایی با امر سیاست و اینا که جنبه مهارتی و جنبه دانشی داشت، اینجا توجه داریم جنبه توانایی فکری و جسمی رو میگیم، نه جهاتی از قبیل مثلا اجتهاد و علم و احیانا مهارت و اینجور قضایا. اونچه که مثل قابل کسبه، مثل علم مورد نظر نیست، مثل مهارت مورد نظر نیست. اینجا اون چیزی که به وجود آدم، به فکر آدم که در وجودشه، به جسم آدم که در وجودشه، به اینا داریم اشاره میکنیم. اقواهم علی خب میتونه چند جور معنی بشه، از صورت که ممکنه بگیم اقواییت بر ولایت، یعنی اقدریت به اعتبار قدرات فکری و جسمیه که الان محل بحث ماست. ممکنه بگیم که این اقواهم علی اعم از قدرات فکری و جسمیه و امتلاک مهارت و حذاقت هست. خب اگر این دوتا احتمال رو بدیم، این رو از شاهد مدعی مخواهد بود. بگیم اقواهم علی یعنی اقواهم فکریان و جسمیان، و این یه جور معنی کردن. این دیگه میشه منحصرا دلیل بر این دسته از صفات. یا بگیم که اقواهم قوت علل اطلاق و اعم از قدرت فکری جسمی و توانایی ها و مهارت ها و حذاقتی که احیانا کسی داره. باز اهم من بگیریم، باز مدعی بر مدعی ما دلالت میکنه. با این دوتا احتمال میتونیم بگیم این روایت مربوط میشه به محل بحث ما. اما در اون قسمت قبلی که به این روایت تمسک کردیم، اونجا گفتیم که سیاق متن در واقع ممکنه بگیم مرتبط با توانای فکری و جسمی نیست و یا لااقل غیر از توانای جسمیه. اونجا یه اشاره داشتیم، گفتیم داره اینجوری میگه، میفرماد که ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی. داره به اصطلاح قوت و توانا، به اصطلاح قدرت و اعلمیت رو مطرح میکنیم. ظاهرا باید گفت که اینجا مسئله مهارت مطرحه، اون به اصطلاح ویژگی هایی که اکتسابی مطرحه. اعلمیت خب یه چیزی که کسب میشود، کسی ذاتن و مادرزادی که اعلم نیست یا حتی عالم نیست، احیانا کسی مادرزادی اقوا نیست مثلا در کنار عالمیتی که ذکر فرمودن. ممکنه بگیم که اقتضاء سیاق چیز دیگه است. این اقوایت اینجا رو باید مثلا هم کرد به اقوایت از نظر داشتن مهارت و حذاقت مثلا مراد باشه، یه همچین مثلا استفاده بکنیم. و چون در کنار اعلمهم قرار داره، مثلا دلالت بر اقوایت جسمانی نداره، یا دلالت بر اقوایت فکری داره، یا احیانا دلالت بر مهارت داره. اگر این احتمال سوم رو بدیم، در اون صورت خب این روایت به کار ما در این بخش نمیاد، ولی ظاهرا شاید خیلی من این نباشه که ما در واقع این رو اقوا رو اعم بگیریم، اقوا به لحاظ مهارت، اقوا به لحاظ فکر و اقوا به لحاظ جسم از هر سه جهت مثلا، چون صریح چیزی نیست که بتونیم بگیم که این عمومیت نداره. ما از این متن چنان نیست که بگیم ابا از این داره که ما یک عمومیتی از این بفهمیم، نداره ظاهرا. این یک نکته. نکته دیگر این که خب باز مثل اون روایت قبلی، اینم از افعل و تفصیل استفاده شده درش، و در این حال افعلی که اینجا به کار رفته اقواهم علی که البته اعلاهم مورد نظر ما نیست، یعنی مسلم اینه که اینجا اقواهم به معنای قوت علمی نیست، چون اعلاهم اونجا قبلا هم گفتیم، در اون بحث قبلی هم گفتیم اعلمهم بهش تصریح شده، اینجا پس بنابراین اقوایت علمی نیست، اقوایت مهارتیه یا فکریه یا جسمیه. و نکته این میشه که از افعل تفصیل استفاده شده و فعلا اضافه شده به ضمیر جمعی که راجع شده به همه مردم، معنیش این میشود که حضرت میخوان بفرمان از این جهات من از تمام مردم بالاترم، برترم. مفهومش این میشود که در واقع اگر به طور عادی قوت در حد اونها رو می داشتم، خب در ظاهر قضیه البته میگیم، در ظاهر مطلب با اونها تفاوتی نمی کردم، رتبه نداشت من بشم ولی، من بشم ولی امر. اما چون افعل و تفصیل استفاده شده و ضمیر اضافه شده به ضمیری که به کل مردم برمیگرده، معنیش این است که در بین شماها همه من قوی ترم و قوی تر، به قوی تر بودن داره تمسک میکنه، نه به قوت داشتن. این صرف این که قوت عادی داشته باشه گویی کفایت نمیکنه، بلکه قوت عالی باید داشته باشه. و از این فقه میشه این رو استفاده کرد، تعبیر ما به علی القول بالدلاله یدل علی القدرت العالیه للعادیه لمکان استعمال افعل تفضیل و اضافتی الی ضمیر الجمع العائد الی الناس کلهم. تقریب ما در این جمله اینطوری به تقریب ان لو کان المراد من الاغوائی علی الولایه علی الولایه ترجیحا الاقدریه علیها به اعتبار القدرات الفکریه و الجسمیه. اگه مراد این باشه میشه شاهد مثال ما، او یکون اعم منها و من امتلاک المتصدی المهارت و الحزاقه، که از این جهت به این روایت هم قبلا تمسک کردیم، بگیم اعم لدل علی المدعا. اگر به این دوتا هم کنیم دارد بر مدعا خواهد کرد. این در صورتی است که یه کسی در نیاد بگه آقا سیاق سیاق قدرت کسبیه، قدرت اکتسابیه، چون یه اعلم هم کنارش. اگر این حرفو کسی نزنه، و هذا لولم نقول به اقتضاء سیاق غیر القدرات الفکریه و الجسمیه الاکتسابیه، اگر الاکتسابیه تاین، اگر مثلا کسی نگه یا خود ما یا همچین احتمالی رو ندیم که این به قرینه این که در کنار توانای اکتسابیه تاین به اصطلاح آمده، اینجا نمیشه از قدرت فکری و جسمی که اکتسابی نیستن. اگر این حرف رو نزند کسی احیانا میشود این دلیل بر ما قلمداد بشه، ولی این احتمالی که من دارم عرض میکنم که چون در کنار و اعلم هم به امر الله مثلا آمده این اکتسابی هست و نتیجتا اقواهم هم در کنار این باید از اون قدرت اکتسابی مراد باشه که میشود مهارت، مثلا اقواهم میشه مهارت، اعلاهم میشه علم، اینو ما داریم احتمال میدیم و میخواییم یه سیاق درست کنیم ازش. ولی از این بگذاریم، یا اعم از همه قوت هاست یا دست کم به لحاظ در کنار اعلم هم قرار گرفتن اقوایت فکری رو لاغل میرسون اگر جسمیت رو نرسون. در مجموع روایت قابل تمسک هست به نظر میرسه، و علی القول بالدلاله یدل علی القدرت العالیه للعادیه لمکان استعمال افعل تفضیل و اضافتی الی ضمیر الجمع العائد الی الناس کله. این هم روایت دوم. روایت دیگری باز هست که روایت سوم قلم داد که در کافی از حنان ابن سدیر از پدرش سدیر نقل میکنه، از امام باقر علیه السلام از ثابت که سدیر، حنان ابن سدیر به اصطلاح واقفی بوده، در واقع بر امام کاظم علیه السلام وقف کردن، یعنی توقف کردن، حضرت رضا علیه السلام رو اینها قبول ندارن. بعضی واقفیه، بعضی از بزرگان ما روایات واقفیه رو قبول نمی کنن، نمی پذیرن. بنده طلب مبنام این است که اون دسته از جهات کلامی، عقاید کلامیه که به وساقت ربطی نداره، اونا نمیتونه مانع از پذیرش روایت شه. چون یه وقت شما یه عقیده ای رو، عقیده کلامی رو در کسی سراغ دارید، انحراف کلامی رو در کسی سراغ دارید که او به نحوی بر وساقت تأثیر داره، تأثیر میگذاره. خب یعنی عقیده ای که قابل جمع نیست با اعتماد به او از نظر روایت، خب اونجا میگیم اشکال نداره. عقیده کلامی و انحراف کلامی چون بر مسئله وساقت تأثیر میگذاره، این آقا مبتلاست، پس حدیثشو نباید بپذیریم. این حرف درستی است. ولی اونایی که نمیپذیرن مثلا احادیث واقفیه رو، اینا علی الاطلاق میان چون واقفیه نمیپذیریم. خب ما با اینا عرض میکنیم که شما از عامه کسانی که قطعا سنی بودن در محضر حضرات ائمه علیهم السلام بودن و روایت فراوان نقل کردن، اونا به اعتبار اینکه موثقن ولو سنیان میپذیرید ازدواجشون رو. وقتی شیعه که تا امام هفته اومده جلو اینو میپذیرید، خب چرا نباید بپذیریم؟ اونجا چطور شما میگید که امیرالمومنین سلام رو خلیفه بلافصل نمیدانه، سه خلیفه رو قبول داره، غیر اون خلفای بعدم بسا مثلا بعد از امیر معاویه هم قبول داشته باشه، به اونا اعتماد میکنید و میگید که مثلا عامی بودنشون، سنی بودنشون به اصطلاح لطمه ای نمیزنه به وساقتشون. وقت اینها رو، واقفیه رو مثلا و امثال اینا رو، فتحیه رو امثال اینا رو نمیپذیرید، با اینکه مناسب نیست. یعنی یک اشکال این که اصلا چه ربطی دارد بعضی از عقاید کلامی به وساقت. دوم که نقض میگیم، میگه ما شما روایات بعضی عامه رو میپذیرید، وقت به شیعه‌ای که تا امام هفتم رو پذیرفته آمده جلو در مثلا امامت امام رضا علیه السلام مسئله داره، حرف داره، فرض فرمید اونجا وای میسید. به شیعه‌ای که مثلا فرض کنید تا حسن علی ابن حسین اون سجاد سلام رو قبول داره، مثلا زیدی شده مثلا فرض کنید، یا بعد از اونها، به اینا اعتماد نمی کنید. چرا اونجا پس اعتماد میکنید؟ از ما این است که به واقفیه در صورتی که به اصطلاح به جهات دیگه مشکل نداشته باشن، صرف از جهت که توقف کردن بر مثلا امام کاظم، اگر اینه میشه اعتماد کرد. کشی راجبه انان صدیر گفته که احتمالا امام باقر السلام رو درک نکرده، از صحابه امام صادق و امام کاظم بوده، این مسلمه. اون میگه که امام باقر السلام درک نکرده. اینجا هم که نقل میکنه از پدرش، از امام باقر نقل میکنه، اینم به صلاح نکته ایست که هیچ ایرادی نداره و پدرش استادش بوده. خود انان ابن صدیر هم شاگردان بسیاری داشته، ولو اینکه اشتغال تجاری داشته در همون کوفه، کوفیه دیگه، ایشون در واقع از صحبت که حنان ابن صدیر، ابوالفضل حنان ابن صدیر ابن حکیم ابن صهیب سیرفی کوفیه کندی توصیه هم شده به اصطلاح، ولو اینکه احیانا اهل کسب و تجارت و اینا بوده، خب طبیعی مغازه داشته به اصطلاح، ولی خب بسیاری از او روایت نقل کردن، شاگردان متعددی داشته. در صورت در مجموع به سند این روایت می شود اعتماد کرد. در دلالتش هم عبارتو نخوندیم، عبارتش هم اینه در صورت که قال از امام باقر علیه السلام، ولی از طریق پدرش علی ابن ابراهیم، ان صالح ابن سندی، ان جعفر ابن بشیر، ان حنان ابن حنان، ان ابی، ان ابی جعفر السلام، انان از صدیر نقل میکنه پدرش، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تصلح الامام الا لرجل فی ثلاث خصال ورع یحجزه عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه و حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. از صحبت که این روایت یه نقل دیگه هم داره که اون ذیلش یکم تفاوت میکنه در نقل دیگه داره، حتی یکون لرعیت کالاب الرحیم، مضمون فرق میکنه، ولی همچین تعبیرم هم در بعضی از نسخ اینجوری آمده. در مجموع اون که میخوایم تمسک کنیم اگر تمام باشه استدلال، حالا با فرض تمامیت اینطوری میشه، اگر بخوایم تمسک کنیم به این روایت، اینجور تقریر کنیم، میتونیم به روایت تمسک کنیم، به اینکه بگیم میفرماد و حسن الولایت علی من یلی. خب اینکه ورع داشته باشه اینجا به کارمون نمیاد، این تو اون مواصفات بالا به کار میامد. حلمون یملک بی قلبه و اینم باز در مواصفات بالا اون اخلاق سامیه گفتیم باید داره باشه. اونی که مورد شاهد ما در اینجاست، در این مبحث، این فقره است. و حسن الولایت علی من یلی، حسن ولایت داشته باشد بران بر مولا علیهم خودش. حسن ولایت داشته باشه یعنی چی؟ خب ظاهرش این است که حسن ولایت داشته باشه یعنی بتونه اداره کنه دیگه. حسن ولایت داشته باشه، آیا کسی اگر مثلا نقص جسمی داره یا ضعف جسمی یا عجز جسمی داره که نمیتونه تدبیر کنه اون رو، میشه که حسن ولایت داره؟ اگر کسی به لحاظ فکری از دوچار نارسایی است یا از رسایی های بالایی و چشمگیری برخوردار نباشه، مسائل خوب تشخیص نده، با قوت و قدرت تشخیص نده، آینده رو خوب و با توانایی پیشبینی نکنه، اگر چنین نباشد، قدرت فکری نداشته باشه، دوچار ضعف فکری باشه یا فکر عادی داشته باشه، میگه والا ضعف فکرش عادی باشه مثل بقیه مردم باشه، آیا این میشه اگر ولایت عهده‌دار شد بگیم این حسن ولایت داره؟ میشه این حرف رو زد؟ ظاهرا نمیشه این حرف رو زد. با این تقریب میتونیم بگیم این فقره باز دلیل بر مدعای ما در این دسته از اوصاف هست که حسن ولایت لازم است. با توجه به این که تعبیر هم حسریه، لا تصلح الامام الا لرجل فی ثلاث خصال، این که اصلاح نمیشه، صلاحیت ندارد برای امامت، کسی دارای صلاحیت برای تصدی امامت نیست مگر الا استثناء و اختصاص ازش میفهمیم دیگه، الا لرجل فی ثلاث خصال. حالا ما تو اصول وقتی بحث میکنیم میگه ما مثلا ممکنه کسی البته بگه استثناء مفهوم نداره، ولی به راحتی غالبا در مقام استدلال و وقت قائل به مفهوم برای استثناء میشیم. ما اینجا همین کار میخوام بکنیم، لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال، این الا استثناء اختصاص میاره و معناش میشود که کسی که فاقد است شایسته نیست، صالح نیست، کسی که فاقده صالح نیست، کسی که واجده صالح. مفهوم منطوقش اینه که واجد صالح است، مفهومش میشه فاقد صالح نیست، در واقع به مفهوم تمسک میکنیم، ولو اینکه در اصول بحث کنیم بگیم قائل به مفهوم برای استثناء و یا حصر نباشیم، اینجا هم استثناء هم حصر در واقع. از ساعت که با این تقریب میتونیم بگیم که این روایت هم از شواهد، این فقره از روایت از شواهد داله بر مدعای ماست، ولی ممکنه که در دلالت این روایت تشکیک کنیم. چطور؟ عرض کنیم که اینجا میگه و حسن الولایه او ولایه که ترجیح دارد بر ولایه، به فتح واو بهتره، حسن الولایه علی من یلی، یه غایتی درش هست، یه غایتی ذکر شده این حسن ولایت، چرا حسن ولایت کنه، یا شاید به نحوی بگیم طریقشو داره میگه حسن ولایت داشته باشه. چطور؟ میفرماد به حسن الولایه او الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، حسن ولایت داشته باشه بر مولا علیهم خود تا اینکه مثل بر مولا علیهم مثل والد رحیم باشد، یا در اون تعبیر دیگه بر رعایت مثل اب رحیم باشد. بعضی ذوقی میگن که ابراهیم همون ابوالرحیمه، از ابراهیم سلام علیه پدر رحیم شرایع ابراهیمیست. ابراهیم، ابراهیم همون ابراهیمه، بعضی اهل ذوق اینجوری میگن. به هر حال ابراهیم باشد، مثل پدر رحیم باشه، مثل والد رحیم باشه. خب این که میفرماد مثل پدر رحیم باشه یعنی قدرت داشته باشه. پدر خیلی قویه، ممکنه پسر قوی تر از پدر باشه، ممکنه پسری مثل ما پیرمردا که پسرای جوونمون از ماها اقوان کشتی بگیره ما رو میزنن زمین. به هر حال ولی جرأت نمیکنم من با حامد یا هادی کشتی بگیرم. به هر حال ممکنه پسر قوی تر باشه. پس اینجا قوت جسمی مراد نیست قطعا.
حالا شما روزش رو مشخص کنید، دوستان حضوری تشریف میارن برای تشویق،
مگر اینکه بیان اگه دیدن من دارم ضرب فنی میشم بیان کمک کنن یا سوا کنن. از سوات که این که مسلم دلالت جسمی نداره، چون نسبت پدر پسر معمولا برعکس، پسر فرزند قوی تر جسمیه. این که باز میفرماد حوصله ولایت داشته باشه، بخوایم قدرت فکری استفاده کنیم هم میشه خدشه بش کرد. و اون این که میفرماد کلوالد رحیم، یه وقت میگم کلوالد قوی مثلا، کلوالد فکیر فکور مثلا، یه همچین تعابیری. نه، بحث مهربانی و محبت و سلوک همراه با مهر و اخلاق و اینا مطرحه. کلوالد رحیم، کلعب رحیم. خب این تعابیر نه ایهام بلکه ظهور داره، بلکه صریحه، صریحه در این که این حسن ولایت از جنس رحمت و محبت و مهربانی و اخلاق و اینهاست، مراد ایناست. و نه عجز مثلا از امری، قوت بر امری، قدرت فکری و جسمی، عجز، عدم عجز نسبت به امر از نظر فکر، از نظر جسم. ظاهراً مسئله امتلاک اخلاق فاضلی سامیه مطرحه، کمان که صدرم این زیله، زیلش میگه و حسن الولایت علی من یلی حتی یکون لهم کل والد الرحیم یا حتی یکون للرعیت کل اب الرحیم. صدرم باز میتونه قرینه باشه و در مجموع به تمسک به قواعد سیاقیه بگیم که مسئله قدرت فکری و جسمی نیست، چون صدرش هم اینطوری شد، لا تصلح الامامتو ل الا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه. حلم يملك به غضبه، اخلاقه. و حسن الولایه، این حسن الولایه میتونه در کنار حلم يملك به غضبه اخلاقی باشه، در واقع به اخلاق اشاره کنه. و این در واقع صدر و ذیل در کل سیاق این متن، در واقع به تعبیری ما نوشتیم که انها ظهر، کل متن رو بخونیم یعنی تقریب رو، انها ظهر روایه مع ما فیها من الحسر و الاختصاص صریحتون فی اعتبار القدره که لو کان اريد بحسن الولایه حسن تدبیر المدن من جهت القدرت علی فکریا و جسمیا، قدرت بر تدبیر داشته باشه به لحاظ فکری و جسمی. در واقع عرض شود که عبارت رو درست کنم، این اگر مراد این باشه و عدم العجز ولی من هذه الحسیات، این خب این باشه. و الا تو و اگر نه، اگر اینو بفهمی بگم حسن الولا یعنی این، یعنی حسن تدبیر، حسن تدبیر شون مثلا منظور اینه، میشه شاهد بحث ما. اما اگر فرض بفرمید که بریم تو متن و سیاق رو کنترل کنیم بر اساس دلالات سیاقیه، قواعد سیاقیه یا قاعده سیاق هر تعبیری که بکنیم، که باید گفت قواعد چون نکات زیادیه که میتونه از سنخ به اصطلاح دلالات سیاقی قلم داد بشه، دلالات یا قواعد سیاقیه، اگه بریم سراغ اون قبلش و بعدش در واقع حکایت از این میکنی که مسئله اخلاق است و درجه این روایت به درد اون توانایی به اصطلاح اون امتلاکات و اختصاصات اخلاقی میخوره، نه به درد اینجا. و عرض کردیم که و الا توعد من ادلت لزوم امتلاک الاخلاق الفاضلت السامیه، و عرض کردیم الا الله کذالک، شاید هم همینطور باشه، یعنی به نظر میاد باید حمله بر اختصاصات و امتلاکات اخلاقی و فضیلتی باید کرد، ولا الله کذالک به قرینت صدر الخبر، چون فرمود ورع اون یحجزه ان معاصی الله و حلم یملک به غضبه الذي يرتبط بسلوک شرعی و اخلاقی، برا اون یحجز و جنبه شرعی و حکمی، حلم یملک به غضبه جنبه اخلاقی داره، بر هر حال به سلوک مربوط میشه نه به توانایی، به رفتار مربوط میشه نه به قدرت. و ها کذا به قرینت عبارت حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، یا اون تعبیر دیگه به حتی یکون للرعیه کالاب الرحیم، فانها یومی الی السلوک الرحیمی والحبی مع من یولیهم. این در واقع اشاره داره و ظهور داره در این که اینجا بحث سلوک توأم با رحمت و رأفت و محبت و مهر و این هاست و این مراده.
بله. آجا این به سلام رحمتی که اومده در ادامه حسن و ولایت، میتونیم بگیم که ریشه به سلام تدبیر و حسن تدبیر رو میخواد بگه که از منشأش در واقع همون رحمت بر مردم و از رحمت خدا هست، چون به سلام اگر فقط مسئله اخلاقی رو بگیریم اون با حصر در استثناء که شما فرمودید نمیسازه، یعنی اگر اون حصر استثناء رو در نظر بگیریم اینجا باید همه توانمندی ها کلیتش رو بگه که همون برمیگرده به حسن تدبیر. درست هست کردم؟
ببینید اینجا در مقدمات حکمت گفتن که باید در مقام بیان باشه. ما تو بحث اصولی گفتیم که در مقام بیان جهت مراده باشه. اصلا مگه کلامی میشه از مرید عالم مرید، متکلم عالم مرید صادر شه که در مقام بیان نباشه؟ حتما در مقام بیان و مایی هست، این که در مقام بیان باشد کافی نیست، بلکه در مقام جهت مراده باید باشه. اینجا همینطوره، میخوایم بگیم که سیاق میگه جهت مراده مولا در این کلام هست، همیسام علیه ببخشید امام باقر علیه السلام، در اینجا جهت مراده جهت اخلاقیه، یعنی فعلا شرایط اخلاقی رو داره برمیشموره امام از لسان پیامبر. رسول خدا فرموده است که آقا امامت و قیادت در جنبای اخلاقی به سیاق روایت فعلا داره شرایط اخلاقی رو میگه، همین شرایط در مقام بیان نیست. جهت مراده در بیان رسول خدا اینجا اون حیث اخلاقیاته، میخواد ببینن از اخلاقی باید اینجوری باشه، حالا اینکه از قدرت جسمی باید چگونه باشه، فکری چگونه باید باشه، علمی چگونه باشه، در روایتی باید بریم جستجو کنیم. این روایت از نقل امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و سلام علیه ما، اینجا نقل به قرینه سیاق و یا دلالات سیاقیه در مقام بیان هست، اما جهت مراد از بیان جهت اخلاقی است. سیاق اینو میگه. در چه شما نمیتونید، یعنی میخوایم این تمسک به اطلاق اینجا رو خدشه کنیم دیگه. داریم الان اینکه شما بگید آقا مراد از مثلا حسن ولایت اهم از آن است که علم باشد، مثلا اقوا باشد جسمیان، اقوا باشد جسم فکریان، یا افضل باشد اخلاقیان، اهم نیست. میخواییم با مقدمات حکمت که به کمک دلالت سیاقیه داریم توضیح میدیم استفاده کنیم که اینجا در مقام بیان جهات اخلاقی است. بله میتونیم به اطلاقش در فضائل تمسک کنیم، بگیم آقا حسن ولایت یعنی همه اون اخلاقیاتی که لازم است برای حسن ولایت با دارا باشه، میتونه شامل همه اونا باشه. یه اخلاق خاص منظور نیست، مثلا خنده رو بودن فقط نیست، همه رو میخواد بگه. این یعنی به اطلاقش در حوزه اخلاق میشه تمسک کرد، چون در مقام بیان جهت اخلاق است، نه در مقام بیان تمام فضائل و همه خصائل و همه اوصافه نیست. اینو میخوام حل کنیم. پس برای این به مقدمات حکمت تمسک میکنیم، ولی با توجه به سیاق مقدمات حکمت اطلاق در قلمرو اخلاق رو اثبات میکنه، نه اطلاق در همه قلمروها رو و حتی قدرت جسمی را و حتی قدرت فکری را اثبات نمی کنه. این میخوام بگم با این وصف در واقع این روایت به نظر میاد که از حیز انتفاع برای تمسک به برای اثبات قدرت فکری یا قدرت جسمی ساقط میشه. به این ترتیب به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم. از ساعت خدمت شریفتون که روایت دیگر روایتیست که
تو این بحث الان حضرت عالی محتوای رو ارائه دارید میفرمایید، یه روشی هم دارید به کار برید. من میخوام قبل از اینکه برید سراغ دلیل دیگه، اینجا یه به روش شناسی شفافتر بشه، ولی که لابلای ارائه بحث فی الجمله دارید اون رو مطرح میکنه. الان یه مرحله حضرت عالی رفتی سراغ یک نصی، یک عباراتی و نصوصی رو گزینش فرمودید. ما اینجا ببینیم اگر توصیف از بالا به پایین خود شما داشته باشید، این شفاف بشه شما دارید چه کار میکنید. یک جایی موقع نص سریع داریم، مثل اون که فرمودن آقا صلاحیت نداره مگر کسی که این سه تا شرط رو داشته باشه. این الان یه نص صریحه. این نص الان ما به چیش میخوایم تمسک کنیم؟ به اجت روشی مراحلی که فرایند ذهنی شما چیه؟ دارید میری سراغ یه روایتی که میخواد لازمه رو بیان کنه، تصریح که نداره. بعد ما اصل بحثمون برای بحث شرایط ولی امر در فقیه ولی امر، شما ممکنه بفرمایید که آقا این روایت مربوط به فقیه هست، استدلال بفرمایید. یه موقع میفرمایید در مورد امام است و با بعد از اینکه در مورد امام مطرح شد، چون که مثلا یه مقدمه میارید میگید که این صفات مشترک است، برای فقیه هم قابل تمسک است. یه موقع میایید میفرماید که اینا شرط کمال رو داره میفرماید، خب اون شرط کمال رو برای فقیه هم اثبات میکنیم. حالا این دو سه مثال بود. من میخوام عرض کنم که اون فرایند ذهنی که قدم به قدمی که شما دارید اینجا طی میکنید رو این لیست بفرمایید، که در جای دیگر هم در روایت بعدی هم قابل تمام.
از شما خدمت شریفتون که خب ملاحظه فرمودید، اول ما به سند پرداختیم، بعد آمدیم وارد متن شدیم. من یه تیکر یه قسمت رو از نکردم، چون به اصطلاح به اون صراحت و یا ظهورش و از نکردم و اون این است که این روایت در مقام بیان مواصفات ولی غیر معصومه، به قرینه این که فرمود ورع اون یحجزه عن معاصی الله، معصوم که احتیاج نداره. راجع معصوم که حرف می‌زنی که نباید بگیم که گناه نکنه، یه چیزی باشه که گناه نکنه، معصوم که معلومه گناه نمی‌کنه. پس اینجا راجع به بیان شرایط امام معصوم نیست، بلکه در مقام بیان شرایط امام منصوبه، امام غیر معصومه، امام عادله. ورع اون یحجزه عن معاصی الله، این حیث رو گفتیم به لحاظ شرعی داره، سلوک شرعی داره روشن میکنه. بعد رفتیم سراغ این که ما بیاییم بر اساس به اصطلاح مقدمات حکمت که با فرض این که معصوم الان در مقام بیانه، چون داره بحث حسر رو مطرح میکنه، استثناء داره میکنه و کاملا در مقام بیان هست و به مقدمات حکمت میتونیم تمسک کنیم، بگیم که میخواد بفرماد که اگر کسی فاقد شد، اگر بگیم استثناء به اصطلاح مفهوم داره، حصر مفهوم داره، اگر اینجور بگیم که فعلا داریم اینطوری میگیم، در اون صورت ما به مقدمات حکمت میتونیم تمسک کنیم، بگیم که اینجا چون در مقام بیانه اون چه گفته میشه اراده جدیه شده و حسن ولایت رو شرط به اصطلاح امامت دونسته. بعد آمدیم بحث زبانی کردیم.
جناب استاد اینجا شرط بودن رو چجوری؟
بس کردن دیگه، ما داریم میگیم که شرط بودن رو با فرض این که حصر و استثناء مفهوم داشته باشه، چون اینجا الان این روایت یه منطوق داره یه مفهوم داره. منطوقش اینه که لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال و رعون يحجزه عن معاصي الله و حلم يملكه به غلبه و حسن الولای علی من یلی. منطوقش اینه، میگه آقا کسی میخواد امام بشه، یک باید ورع داشته باشه، دو باید حلم داشته باشه، سه باید حسن ولایت داشته باشه. این منطوقشه. وقت ما یه مفهوم داره، مفهومش اینه، میگه که لا تصلح الامامت الا لرجل فی ثلاث خصال. داره حصر و استثناء به کار میبره و ما اگر بگیم که حصر و استثناء مفهوم داره، مفهومش این میشه که کسی که فاقد ورعه ولی نیست، کسی که فاقد حلمه ولی نیست، کسی که فاقد حسن ولایته ولی نیست. مفهوم گیری میکنیم. وقتی مفهوم گیری میکنیم میشه شرط. ولو اینکه منطوقش هم داره شرط رو تصریح میکنه، ولی مفهومش اینو تحکیم میکنه که آقا کسی که فاقد ولایت نداره، تمام. پس ما داریم هم از منطوق استفاده میکنیم هم از مفهوم استفاده میکنیم. مفهوم گیرم برسه این نظر الان مبنا که استثناء و حصر مفهوم دارد، چون اختلافیه دیگه. خب اگر اینجور باشه، ما از مفهوم استفاده کردیم که این جهت شرطه. بعد برفتیم سر فقره سوم که بگیم شاهد آیا اشتراط قدرت فکری و جسمی هم هست. آمدیم یه بحث در واقع ادبی کردیم، به تعبیری بلاغی کردیم، و اون این که آقا حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. ما باشیم و کلمه حسن الولایه بگیم، حسن الولایه اعم از این که هر اون چه که موجب حسن الولایت بشه، اعم از اعلمیت، افقهیت، اعم از ازلعیت، متزلع تر بودن، مهارت بیشتر داشتن، اعم از اقدریت، و اقدریت هم اعم از اقدریت فکری، اقدریت جسمی، همه اینا رو شامل میشه، ظاهر قضیه اولین میشه. ولی گفتیم که میریم سراغ قواعد سیاقیه و میبینیم که صدر و ذیل، ما قبل و ما بعد این فقره که میخوام بهش تمسک کنیم، حوزه شرع و اخلاق، نه فکر و جسم، نه علم، نه مهارت، نه مهارت، نه علم، نه مهارت، نه فکره، نه جسمه. این چهارتا هیچ کدوم نیست، بلکه فضائله. به چه قرینه ای؟ به این قرینه که قبلش میگه ورع اون یحجز و ان معاصی الله و حلمون یملک بهی غضبه، اخلاقیه. ذیلش چی؟ بعدش چی میگه؟ بعدش میگه حتی یکون، داره قایت یا ثمره رو میگه، حتی یکون لهم کل والد الرحیم، و بعد توضیح دادیم که والد رحیم اگر هست، والد لزوماً به لحاظ جسمی قوی تر نیست، قوت اثبات نمی کنه. میگه خب به لحاظ فکری که قوی تر از پسرشه. گفتیم نه خیر، میگه کل والد الرحیم، نمیگه کل والد الفکور، میگه کل والد الرحیم. معلوم شه قوت ولد رو از این زاویه، این در مقام بیان این حیثه، مقدم و تکمت دیگه، در مقام بیان هست و در مقام بیان جهت مراد است. جهت مرادش چیه؟ رحمت و اخلاقه. پس این حیث مورد نظره. پس برای حسن ولایت یعنی با مردم خوش رفتار باشه، خوش اخلاقی کنه. اینو میفهمیم به کمک سیاق. ولی باز دوباره برگشتیم مقدمات حکمت تو این فرایندی که رفتیم، شما ما شاید 10 مرحله رو داریم جلو میریم. برگشتیم میگه خیلی خوب، حالا که معلوم شد که حسن الولایه از یه جهت اطلاق نداره و اون این که هم شامل علم بشه، هم شامل مهارت بشه، هم شامل قوت فکری بشه، هم شامل قوت اعصابت که بدنی بشه، هم مثلا بفرمید که شامل ظرفیت های اخلاقی و سیاست مثلا بشه، 5 تا. گفتیم که سیاق میگه شامل 4 تا اول نمیشه، فقط 5 تا. چرا؟ چون داره میگه کل والد رحیم، یا اون تعبیر دیگه میگه یکون رعیه کل اب رحیم، رحمت رو میگه، جهت مراده اخلاقه. قبلش هم که گفت هلمونی یملک بهی غضبه. پس بنابراین میشه چی؟ حوزه اخلاق. ولی در حوزه اخلاق به اطلاق تمسک میکنیم، در حوزه اخلاق میتونیم به اطلاق تمسک کنیم و بگیم که اخلاقیات همه اخلاقیات درگیر با تدبیر شؤون و اعمال ولایت اینجا مطرحه. فقط یه اخلاق خاص مطرح نیست، همه مطرحه. ممکنه کسی اشکال کنه باز در این اخلاق، بگه ببینید میگه کل والد رحیم، کل اب رحیم. خب این پس بنابراین فقط جنبه رحمت رو میگه. میگیم نه، قبلش هم گفت و هلمون یملک بهی غضبه، صبوری و سیصد رو اینا داری میگه. میگه که باز ممکنه بگه که خیلی خوب، پس برای دو تا فقط فضیلت مطرح شد، هلمون یملک بهی غضبه، 1، 2 رحمت، اب رحیم باشد، والد رحیم باشد. میگه بلا خصوصیت میکنی، تنقیه ملات میکنی. میگم چرا باید اینا رو داشته باشه و خصوصیت داره این جهات؟ هر آن چیزی که حسن ولایت، آیا حسن ولایت فقط خنده رو باشه؟ درسته، همین، تمام، سایر فضایل نباید داشته باشه. اگر فقط خنده رو بود ولی فضایل اخلاق دیگر نداشت، حسن ولایت اتفاق میفته. ملاک داریم میگیریم ها، میگیم مناطگیری میکنیم، ملاکگیری میکنیم. میگیم حسن ولایت آیا فقط با خنده رو بودن و گشاده رو بودن و یا حتی حلم و سیصد داشتن تأمین میشه؟ ولو آدم مثلا تند خوی باشه یا حالا سایر رضایل بفرمید، آیا میشه؟ نه نمیشه. پس به بلاک این جهات که در اینجا داری اشاره میکنه، مثلا والد رحیم ولو رحمته ولی خیرخواهی را میرسونه، خنده رویی را میرسونه، اصابت که نمیدونم نثار و ایثار را هم میرسونه، نسبت فرزندانش ایثار کنه و همطور سایر فضائل را هم میرسونه با این ملاک. به این ترتیب در واقع جنبندیمون از روایت این میشه که این روایت به کار این ما نهرو به صدده نمیاد که بحث قدرت فکری یا قدرت جسمی یا هر دوه، اما به کار و همطور تزلع نمیاد، اصطلاح مهارت و حذاقت اونم نمیاد، اما به کار اون وصفی که گفتیم باید از اخلاق سامیه و عالیه برخوردار باشه میاد به خوبی. پس این دلیل اونجاست. این فرایند رو طی کردیم، شاید مثلا یه چیزی حدود 10 مرحله رو در این فرایند آمدیم جلو تا به این نتیجه رسیدیم که این دلیل خوبی است برای امتلاک اخلاق سامی، نه برای مورد بحث خودمون الان.
اصل بحث رو میشه بگیم، چون که هدف اصل ما دو تا بحث داره، یکی این که ببینیم ربط به موضوع ما داره یا به جای دیگه ربط داره. از این من در واقع اطلاق گیری و تمسک به تنقیه منات برای توسعه یا قرائن داریم استفاده میکنیم در مرحله استظهار. یه مرحله بگیم که اصلا ربط داره به بحث ما یا نه، یه مقداری از عمومیت استفاده میکنیم، عمومیت تمسک به عمومیت حسن ولایت، برای اینکه دقیقا معلوم میکنیم که آیا این صفاتی که مد نظر ماست استفاده میکنیم، تنقیه منات هم به کمک میاد برای توسعه عمومیت، اما برای اینکه محدودیت داشته باشه به قرائن لفظی دیگه هم تمسک میکنیم، میگیم این مورد رو محدود کرده که لعب رحیم فرموده. پس اینجا یه مرحله کلی تعیین مورد بحثه که این روایت چه کار داره میکنه، اصلا ما میشه بهش تمسک کنیم یا نه. بعد اصل هدف ما بحث اثبات شرطیته. خب از مفهوم استثناء حصر استفاده کردیم. بعد یه نکته هم که فرمودید که برای اون تعیین اصل بحث ما این که برای بحث ولایت فقیه هم میتوانیم استفاده بکنیم یا نه، میفرمایید چون روایت دلالت نداره برای اینکه محدود به ولی معصومه. حالا اون از اون ده مرحله بحث رجال و بحث اینا اون مراحل خورده جزئی و معلوم فعلا کار ندارم. میخوام عرض کنم که دو مسئله کلی، دو مرحله کلی داریم، یکی اینکه مربوط هست به بحث ما یا نه چقدر، یه چند مورد استظهار میکنیم با طریق عمومیت و اطلاق گیری و اینکه تنقیه منات میکنیم. مسئله نهایی و اصلی اینه که ربط در بحث ما اثبات شرطیت کنه. منتها اثبات شرطیت یه مرحله دیگه هم الان ما داریم که این شرط کمال یا شرط تحقق ولایت.
کمال مثلا شرط وجوده، ولی این که داریم ما حصر میگیم، این که به صورت کمال باشه که اینقدر با یه حدت شدت نباید مطرح شه، که داریم میگه که اگر، چون اگر قائل به مفهوم حصر و استثناء باشیم دیگه نمیشه گفت که این یه توصیه است، یه فضیلت است، یه کمال است. نه دیگه، میگه لا تصلح الامامه الا لرجل، یعنی اگر اینا فاقد بود اصلا صلاحیت امامت نداره، وجودیه
من.
نه اینکه بهتری یکی دیگه باشه، اگه بود خیلی خوب بود، اگه نیست هم نیست دیگه. نه، این داره مفهوم گیری میکنی، میگه لا تصلح الامامتو الا لرجل، یعنی اگر فاقد بود مفهومش میگه اصلا این دیگه امام نمیتونه بشه، پس وجودیه نه کمالی، پس وجودیه.
جناب استاد، پس اون ده مرحله که فرمودید من دو سه موردش به نظرم مهمتر رسید از اون موارد.
اون قسمت هایی که به استشهاد و تمسک ما به ما نحن فیه مربوط میشه اینجا برای ما اولاست، این مهمترین مسئلهش اینه، ولی که خب دیدیم چیزی دستگیرمون نمیشه دیگه. اینو که من از این جهت این روایت آوردم که بعضی تمسک کردن و یعنی بعضی اینو دلیل بر اشتراط در واقع این حسن تدبیر و حیث در واقع قدرت و قوت گرفتن، من اینو زمینی خواستم در واقع این تمسک هایی که شده به روایت رو رد کنم، و الا چون قبول نداشتم که دلالت داره بحثم نمی کردم. اما چون دیدم بعضی تمسک کردن در واقع خواستم اینو بحث کنم که جواب اونها هم داده باشیم، و الا به قول ما رو از قبل نتیجهش معلوم بود که ما این روایت رد بکنیم، به درد اینجا نمی خوره. آوردیم که جواب کسانی بدیم که به این روایت تمسک میکنن برای اشتراط. خب از شبت که یک روایت دیگه هم بخونیم چون وقتی تمام
ببخشید یه موردی هم من عرض کنم، اون مسئله شون مهمیه. این در اصول خیلی موقع بحث میکنیم میگیم ما اونجا قائل هستیم، بعد در فقه میگیم ما قائل نیستیم. اینجا هم حضرت علی یه مقدار شبیه این شد. من یه توضیحی به نظر اینجا میرسه ببینم حضرت علی چطور میفرمایید. بزرگواران مکتب نجف، حالا با نگاه مرحوم آیت الله خویی و بعضی نه همه نجفی و. یه جور باید بگیم مکتبشون قواعد بسنده، قواعد اصولی رو حاکم میکنن، دیگه استقرا و استقرا نصوص و استقرا شواهد متنی خیلی برشون برجسته نیست. اما مثلا آیت الله بروجردی تمسک به قواعد رو در حد اقتضا میبینن، اون که حرف نهایی رو میزنه شواهد متنیه که هم نصوص رو بیشتر استقرا میکنن، هم در دل نصوص به استقرا شواهد و قرائن موافق و مخالف میپردازن. علاوه فرمایش شما رو اگر اینطوری تحلیل کنیم تناقض نیست. چرا؟ چون که اگر اون مکتب ریاضی و خلاصه نگاه خشک قواعد بسند نجفی یه مربوط به آیت الله خوئینی رو در نظر بگیریم یا مرحوم آقای ناینی اینا، ما باید طبق اون بگیم آقا اینجا دلالت نداره. اما اگر کسی حتی مفهوم شرط و استثناء رو و سایر مفاهیم رو در اصول قبول نکنه، من این نیست که با توجه به قرائن در برخی از موارد بگه این مورد دلالت داره، یا بالعکس اگر قاعده رو قبول بکنه چون در حد مقتضیه، در واقع میخواه بگه قواعد زبانی چون این اقتضایی داره که و جعل شده، یا به نحو دلالت عقلی اقتضا داره یا به نحو دلالت لفظی، اما برای اینکه به دلالت گیری نهایی برسیم منوط به قرائن داخل متن و خارج از متن، اون موقع است که تعیین تکلیف میکنیم اون دلالت هست یا نیست. که اینجا شما میفرمایید تو این مورد با توجه به قرائن داخلی این دلالت وجود داره بر حجیت مفهوم.
من اصل چون در مفاهیم مفهوم به اصطلاح موافق رو که خب تقریبا همه قبول دارن، مثل مسئله ولا تقلهم و افن و بحثشو نمی کنن وقتی تا بحث مفاهیم میشه اینو مثال میزنن همه، اما بحث مفهوم موافق رو نمی کنن. خب مفهوم موافق پذیرفته است. در مفهوم مخالف از 6 تا مفهوم راجع به مفهوم غایت و حصر یه شبه اجماعی هست، ما هم قبول داریم که اینجا الان ما با مفهوم حصر و مفهوم غایت مواجه بودیم. مفهوم حالا به صلاح تصلح بود، آخر سرم حتی یکون لهم کالوالد. در واقع ما بر اساس قاعده مثلا دلالت بر مفهوم، دلالت غایت یا دلالت هست بر مفهوم جلو رفتیم، هم قاعده معدم و تکمیت رو ترک کردیم. در واقع شاید حالا به تفکیک که از سالی میفرمید بین مثلا رویه، احیانا اگر این کاملا درست و دقیق باشه، رویه نجفیان و قومیان، قومیین و نجفیین، اگر اینجور صحیح باشه ما یه جورایی به هر دو شیوه جلو رفتیم دیگه، یعنی هم به قواعد تمسک کردیم و هم به جهاتی که در متن نهفته تعبیه شده، از هر دو شیوه استفاده کردیم دیگه. در مسئله استثناء و حصر قائل به ثبوت مفهوم هستیم، حتی در شرط هم ما خیلی ابا نداریم بپذیریم، و اتفاقا الان تو این دور در حال بحث از مفاهیم هم هستیم. تا اینجا ما تا صبح 9 تا وجه رو بر دلالت بر به صلاح مفهوم شرط به نفع ثبوت مفهوم شرط اووردیم و رد کردیم همه رو، با یه مبنای دیگه مفهوم شرط اثبات میکنیم. حالا یه تقریبی برنامه طلب بوجودی داره که اونو خب پسندیدیم، چون محموسی که به کمانبیش ما تقریب میکنیم نزدیک. حالا اجبانه میخوام از کنم که ما هم از قرائن متنی استفاده کردیم، از قواعد اصولی استفاده کردیم، از هر دو استفاده شد. خب اگر از فرمید دیگه رد چین 11 هم گذشت و من چون جایی باید برم، چون معلوم نهونیم 11 باشه دیگه، یه بحث رو تمام بکنیم. اگر فرمشی از سالی ندارید، دوستان مطلبی فرمش ندارن، من چون باید جایی برم برای نماز برسم، اگر از فرمید دیگه بحث رو تمام بکنیم. از همه دوستان مثل ما صدا داریم، انشاءالله خدا متعال توفیق استمرار این بحثا رو بده و اون چه خیره الهام کنه و بتونه ثمره داشته باشه در عمل بعد ان شاء الله دیگران در عمل هم کشور و حکومت استفاده کنه از این مطالب نظری که مطرح میشه ان شاء الله. التماس دعا داریم.
آمین. خدا التماس دعا.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظتون.